بسم الله الرحمن الرحیم. سخن پیرامون قاعده لوکان لبانه بود به عنوان دهمین محور در ذیل مباحث مطلق و مقید، و از شد که گفته شده و میبینیم که در مواضعی از فقه بزرگان ما برای اثبات یا نفی چیزی و به خصوص برای نفی چیزهایی این قاعده را بیان کردن و تمسک کردن که لوکانه لبانه، یک چنین مطلبی اگر در شرع بود و در شریعت وجود داشت حتما آشکار می شد و دیگران و ما از آن مطلع می شدیم، و عدم اطلاع و آگاهی و وقوف ما به این مسئله، این نشان می‌دهد که این موضوع در شریعت ثابت نیست. خب این قاعده گرچه در مواضعی از فقه بهش تمسک می‌شده، اما به عنوان یک بحث اصولی کمتر مستقلاً مورد بحث قرار می‌گرفته که مورد بحث قرار دادیم و در اون کتاب الفائق و الرائد هم که الان اولین باره که داره شکل خیلی منقب اینوانی قاعده و بحث در فقه میاد، قبل از اون چیز روشن واضحی رو ما ندیدیم. خب بحث در باره این قاعده بود که همینجور به ترتیب ما مسائلی رو در این قاعده گفتیم تا رسیدیم به این مبحث که این قاعده، دیروز عرض کردیم مبحث این بود که این قاعده مطلق بی قید و شرط است یا نه این قاعده دارای شرایطی است. عرض شد که این بسیار بسیار روشنه و مورد وفاق همه است که یه قاعده مطلقی نیست که راجع به هر سؤال فقهی و هر موضوع فقهی که و یا اصولی که ما باش مواجه می شویم بگیم این لوکانه لبانه، اگه بود با به صورت شفاف به دست ما برسه و چون نرسیده پس این در شرع نیست. گفتیم این که نیست، اینجوری اگه بود اصلا قاعده براءت ما دیگه نیازی نداشتیم. بنابراین این قاعده در واقع هست که دارای یک سلسله قیودیه که اونو محدود میکنه، و الا عبارت لوکانه لبانه تمام قاعده نیست. یه کلمه کوتاهیه که برای زیبایی و رساییش همینجور کوتاه لوکانه لبانه آوردن، و الا این لوکانه چی، کجا، چطور، ایناش دیگه ذکر نشده. اون قیودی این کانه داره اینجا که عرصود اون قیود میاد این قاعده را محدود میکنه و تبیین میکنه. اون قیود طبق اونچه که دیروز عرض کردیم به این شکل بود: اولا موضوعی که میخواد درش بگیم آقا اگر بود خوب در ذهنها باقی میموند و به دست ما میرسید، باید یه موضوع محل ابتلا باشه، به شکل وسیعی محل ابتلا باشه، ولی اگر یه چیزی که گاهی گوشه ای کناری مکلفی در سالی قرنی مکلفی فردی باش مواجه میشه، این نه. و بسیاری، حالا 70-80% از فروعات فقهی ما، 90% از فروعات فقهی ما مشمول این قاعده نیست، برای اینکه حالا هر کدام در یه شرایطی مکلفی با اون مواجه میشه. حالا اینکه مثلا در نکاح سه طلاقه شدن، نمیدونم چی کجا، خیلی چیزاست که گاهی کسی یه جایی باش مواجه میشه، اونا نه. این در جایی جریان پیدا میکند که موضوع و مسئله مورد ابتلا باشه در یک سطح نسبتاً وسیع، و ثانیاً دارای یک اهمیتی باشه. حالا ابتلای وسیع هم در هر چیز ساده پیش و پا افتاده نه، در یه چیزی که بالاخره از یه اهمیتی برخورداره، مثلا اقامه نماز، بالاخره نماز یک امر خیلی مهمیه، یه چیزایی که بالاخره یک نوع هم جریان داره مستمرن در زندگی، و ثانیاً اینکه از نوعی اهمیت برخورداره، و ثالثاً اینکه حکم باید یا الزامی باشه یا وضعی باشه، یا الزامی باشه یا وضعی باشه که با الزامی سر و کار پیدا میکنه، چون وضعیات غالباً با یک الزامی سر و کار پیدا میکنه. و الا حالا چیزهای مستحب و مکروه و مباح و اینها معلوم نیست که، یعنی مستحب و مکروه از این امر قاعدتا خارجه. حالا آخر میگم که این قیود قیود غالبیه، حالا آخر میگم اینو عرض میکنم. چهارم هم این که دوایی اخفا در مسئله نباشه، یعنی دایی اخفا و تقیه و اینها نباشه. اگر یه چیزی در معرض تقیه است و امام هم انگیزه ای داشته برای حفظ جامعه شیعه و شیعیان که اصلا اخفا بکنه، اگر اینجور چیزیه از شبهه که نمیشه اونجا به این قاعده تمسک کرد. نقطه مقابلش اینه که اگر یه چیزی خلاف تقیه ولی خوب موند، اون به عکس اون کار را خیلی محکمش میکنه. مثلا حالا بعضی گفتن که مثل همین شهادت امیرالمومنین ها، شهادت ولایتی که در اذان اومده، بعضی اینجوری گفتن علی رغم شرایط تقیه ولی مونده مثلا و در ارتکازات وجود داره، لااقل در حد استحبابش. ولی اگر دوایی اخفا باشه نمیشه. و حالا بله، و پنجم که حالا میتونه ادامه اون باشه یا جدا ذکر بکنیم، من جدا نوشتم، اینه که موضوع هم از مسائل اختلافی و محل نزاع نباشه. اینا حالا 4-5 تا شرطیه که اینجا میشه براش ذکر کرد. اما در این حال علی‌رغم این که ما الان داریم میگیم لوکان لبانه مطلق و بیقید نیست، بلکه لوکانت المسئله ثابتتن فی شریعه با چند تا قید که مسئله مورد ابتلا باشد و مهم باشد و چی و اینا، از شبت که قید ابتلا و نمیدونم الزامی بودن و دایی اخفا و اینا که میزنیم به این قاعده، اینا همه درسته واقعا، یعنی این شرایط وجود داره. اما به نظر میاد در این حال اون غیر از اون شرط اهمیت بقیه شرط غالبی هست. و الا واقعا ممکنه یه وقتی یه مسئله از یه اهمیتی برخوردار باشه، ولو که یک مستحبه، ولو اینکه یک ابتلای وسیع نداره، ولی اهمیت مسئله جوریه که همه روش حساس بودن. اگر بود واقعا میموند، اگر بود باقی میموند. حتی اون دایی اخفا هم علی رغم این که دایی اخفا بوده و در معرض تقیه بوده، ولی به خاطر اهمیتش جوریست که اگر بود باقی میموند. میخوام بگم که این قیودی که ما گفتیم، ضمنی که الان هم میگیم قیود هستا، ولی در این حال اینا یه نوسانی داره. گاهی اون درجه اهمیت میاد یه قیدی را و شرطی را اصلا خیلی ضعیفش میکنه، میزنش کنار، میگه این مسئله به خاطر خیلی اهمیتش، اگر علی رغم این که مستحبه، علی رغم این که ابتلای وسیع همیشگی مکلفان هم در اون نیست، ولی به خاطر برجستگی مسئله این لوکانه لبانه. این قیود را ما گفتیم اما با این تبصره و ملاحظه. برای ما الان با این نکته اخیرمون نیامدیم دست از این قیود برداریم، میگیم این قیود خیلی قیود مهمی است. اینا که یه جایی جمع بشه، اون وقت این قاعده لوکان لبانه جاری میشه. یه مسئله حساس و مهم و مورد ابتلا در سطح وسیع و الزامی و بدونی که حالا دوایی اخفا هم در کار باشه، اینا همه که جمع بشه، واقعا این قاعده به خوبی میتونه بگه که لوکان لبان. و حالا چون الان بینونت و اینایی نداره، پس کینونت هم نداشته. از عدم البینونه به عدم الکینونه پی میبریم، از عدم وصول و ظهور این پی میبریم که واقعاً حکم نیست. اما در این حال گاهی میشه اهمیت یک مسئله که اونا قید شرط دومی بود که اینجا ذکر کردیم، این گاهی میاد بقیه را در یه شرایط تحت شعاع قرار میده، یعنی اونا را کنار میزنه. ولی زنی قیود که قدر شرایط و قیودی که ذکر کردیم بیانگر قدر متیقن قاعده است، اما در این حال گاهی اهمیت یک مسئله میاد اون قیود رو تحت شعاع قرار میده. این هم یک بحثی است که در این قیود و شرایط به نظرم اینجوری باید جمع‌بندی کرد. شما آدم میبینه که علی رغم این که میگیم واقعا همینطوره، باید مورد ابتلا باشه، نمیدونم الزامی باشه، ولی گاهی ممکنه اهمیت یک موضوع اونقدر وزن این مسئله رو بالا ببره که قاعده لوکان لبانه جاری بشه، علی رغم این که بعضی اون قیود دیگه نداره. البته این دیگه حالا موردیست، اون تابع اون موردیست که ما در فقه باش مواجه میشیم و از شبت که میتونیم اینو اثبات بکنیم. اینه، این یک تفسیره. یک تفسیرم و الزامی که ما میگفتیم، اون نفی الزامم خیلی مهمه، نفی الزامم خیلی مهمه که در بعضی مثالها بود. مثلا مثالی که زده میشد این بود که از بله، حالا این نفی الزام دیگه رو جای خودش، این الان این جمله رو رها کنید، این بحث ما در اینجا. حالا من یک همین ادامه میدیم، یکی دو تا بحث دیگه در اینجا. یک بحث دیگری هم که در اینجا خیلی مهمه، این حالا نمیدونم مبحث چندم میشه زیل این قاعده، این است که این لبانه رو هم تفسیر بکنیم. میگیم مسئله مهم مورد ابتلا اگر واقعا مورد نظر شارع بود، یه حکم الزامی در یک امر مورد ابتلای وسیع، حتما یه جوری به ما میرسید. اگر اقامه شرط نماز بود، این یه جوری به ما میرسید. یا اگر وقتی که کسی آیه قرآن میخونه واجب بود سکوت و حرام بود که آدم یه کلمه با کسی حرف بزنه، این باید یه جوری به ما میرسید. این چیزایی مورد ابتلای دائمی نمیشه که هیچی نباشه، حکم باشه ولی هیچی به ما نگفته باشن، به هیچ نحوی به ما وصول پیدا نکرده باشه. نه، این درسته، واقعا در یه جاهایی دیگه ما به براءت نمیرسه، خود این اماره است دیگه، حکم نیست. اما سوال اینه که رسیدن یعنی چی؟ این بینونت یعنی وصول، لبان لنا یعنی وصل الینا، ما میفهمیدیم دستمون بود. همونطور که در اون کتاب الفائق هم آمده، اینجا جوابی که به این سوال داده شده اینه که این وصول و بینونت یک چیزی برای ما سه از شود که شکل داره. یک، وصول و بینونت و انکشاف از طریق اخبار و روایاته. اگر بود باز اخبار و روایاتی داشته باشه، شما الان در بسیاری از مسائل مورد ابتلا شفاف و روشن میبینید اخبار و روایاته. این که ما پنج وعده نماز بخونیم، این که نماز صبح دو رکعته، اون چهار رکعته، اون سه رکعته، اینا چیزای مورد ابتلایی است که همش روایت داره، روایت‌های خیلی واضح و روشن و متعدد. پس یکی بحث روایاته، میگه اگه این بود با روایاتش به ما برسه. دو، اقوال فقهاست به شکل وسیع و شهرت و اجماع. اگر یه مسئله مورد ابتلایی در شرع ثابت بود، در اقوال به شکل شهرت اجماع تجلی میکرد. در بسیاری از مسائل وقتی میری از ابتدا در بین قدما با شاهد اجماع و شهرت و اینها امثال اینها هستیم. اینم دو. و سوم اینه که در قالب عمل و سیره و ارتکاز متشرعه خودش رو نشان میداد. یه چیزایی تو سیره و ارتکاز متشرعه است، حتی ممکنه اون قبلی هم نباشه و خودش رو به این قالب و در این شکل آشکار میکنه. هیچی هم مثلا کسی کار با آیه و روایت هم نداره، ولی تو سیر و ارتکازشون به شکل مستمر رو پیوسته جا افتاده. این که حالا مثلا پنج وعده نماز بخونن، پنج تا نماز رو نمیدونم چی، اینا جا افتاده. یا حالا ممکنه بگیم مثلا عرصبت که حتی اون شهادتی که در شهادت به ولایتی که در اذانه، مثلا اینجور چیزه. این چیزاییست که در سیر و ارتکاز جا افتاده و همه این را مستنده به شرع میدونن، عملشون با این روی کرد و نگاه استناده به شرعه. اینم جلوه سومی که داره. پس میگیم که لوکان لبانه چجوری بینونت و انکشاف و وصول پیدا میکرد، یا به در قالب اخبار یک، یا در قالب اقوال دو، یا در قالب اعمال و سیر متشرعه با ارتکاز سه. اینجوری خودشو نشون میداد. اگر بود اینجوری خودشو نشان میداد. حالا اینا علالقاعده در این جوابی که داده شده مقصود اینه که هر یک از اینها به نحو او تردید کافیه. اگر این بود خودشو در قالب عرصبت که یا در قالب روایات نشون میداد، دو تا سه تا چهار تا پنج تا ده تا بیست تا روایت بود که میگفت اقامه شرط نماز، یا نه روایت نبود. گاهی توی موضوع ما روایت نداریم ولی اجماع و اتفاق اصحاب داریم، اقوال روشنی وجود داره. یا اینکه نه هیچ کدوم این هم نباشه، در سیره و ارتکاز متشرعه رسوخ داره و جا افتاده. این جواب اون سواله که چجوری بانه. میگه که سه تا راه داره به نحو او و مانعت الخلو، که یکی از اینا باید باشه، اما جمعش نه، نه جمع این سه، همین یکی. نه اون حالا اعتباری نداره مگر برای شخصی اگر اطمینان پیدا بکنه دیگه، چیزای شخصی که حالا خوابی ببینه، نمیدونم شهودی بکنه، چه بکنه، اونا چیزای شخصیه که اگر کسی اطمینان پیدا کرد هیچی، اگر هم نه که برای دیگران هم اعتبار نداره. بله، حالا اون وقت قیاس استثنایی اینجوری میشه که اگر این مسئله در شرع بود بایستی به یکی از این سه نوع خود را نشان بده، اما فی الاخبار او بالاقوال او بالاعمال و سیره، و یکی از اینا خودش را نشان بده. حالا این نظریه اولیست که ظاهر بعضی کلمات اینه که یکی از این سه شکل باید باشه، اون وقت رفع تالی به قول ایشون میشه چی؟ ولیکن خودش رو لم تبن و لم تظهر لنا، لم تصل الینا. میخوام بگیم رفع تالی بکنیم. رفع تالی که به نحو اوه یعنی نبود هیچ کدام. این تالی مردد در هر قیاس استثنایی بود که میگید اگر اینجور بود یکی از این حالتها پیدا می شد، ولیکن پیدا نشد یعنی هیچ کدامش پیدا نشد. رفع تالی یعنی رفع همه، یعنی وصول پیدا نکرد. این اخبار داره، نه اقوال داره، نه در سیره وجود داره، این منتفی میشه. این یک نظریه در اینجا. که ظهور و بروز و بینونت یک امر ثابت در شریعت در یک مسئله مورد ابتلا و مهم به یکی از این سه وضعیته، اما فی الاخبار او فی الاقوال او فی السیره، سیرت المتشرع. و نتیجه هم اینه که رفع اینها که ما را میخواد به رفع مقدم برسونه، یعنی هیچ کدوم نباشه. یعنی وقتی میخواد بگی اقامه شرط نماز نیست، میگه آقا اگه شرط بود یا باید تو روایات بیاد، یا بایستی در اقوال میومد، یا در اذهان و ذهنیت متشرع این ثابت بود. الان هیچ کدومش نیست، پس معلوم میشه که این حکم نیست و وجود یکی از اینا کافی بود برای اینکه حکم ثابت بکنه. این مطلبی است که در اینجا گفته شده. حالا ما یک ملاحظه‌ای که نسبت به این نظریه داریم که باید یه تعدیلی در این نظریه بشه اینه که گاهی ممکنه که در یه مسئله‌ای روایات معتبر هم حتی باشه، این کافیه برای این که بگیم که پس واصل شد؟ نه، یه قیدی باید اینجا بزنیم، برای اینکه گاهی روایات معتبرم داره اما اعراض مشهوره. اعراض مشهوره یعنی اقوال همراش نیست، این یک. دو، گاهی روایات معتبر داره و حالا کار به اقوالم نداریم، ولی سیره متشرع اونو نمیپذیره، اصلا تو اذهان اون جا نمیفته. یا اعراض اصحابه، یعنی نظر بر خلافش دادن با اینکه روایته، یا اینکه نه نظر بر خلافی هم ما تو کتاب نمیبینیم ولی تو سیره متشرعه نیست. اینجا به تنهایی همیشه نمیشه بگه وجود روایت کافیه برای اینکه بگیم که پس این مسئله اومد و درست شد. نه، گاهی وجود روایت هم هست اما اعراض مشهوره یا عدم پذیرش ذهنیت متشرع است. حالا مثال عدم پذیرش ذهنیت متشرع مثل همین اذا قرأ القرآن فاستمع له، اینجا قرآن هم هست بالاتر روایت، ظاهر استمع او هم وجوبه ولی هیچ قائلی که اینو نگفته هیچی، اگه قائلم حالا هیچ متعرضش هم نشده باشه، ذهن متشرع اصلا نمیپذیره که این واجبه. فانستو فستم او، اینو وجوب تلقی نمیکنه.
روایت آمد
اثبات عدم
جهل یا امکان داره. به ادعای نمیتونم در دست
کار خود. حالا اجازه بدید، بریم جلو. این پس بنابراین صرف وجود روایات توی مسئله‌ای به طور مطلق نمیتونیم بگیم بینونت درست شد تا از نفی اون بگیم که نفی مقدم و نتیجه بگیریم، این نمیتونیم. چرا؟ برای اینکه گاهی توی مسئله روایته و اعراض مشهوره. ما هم در باب اعراض مشهور نه حرف امام را قبول داریم نه حرف آقای خویی، قائل به تفصیلیم. اعراض مشهور اده میگن هیچ ارزشی نداره، مثل آقای خویی نه، بعضی هم خیلی مهمش میشمارن، ما با یه قیودی میگیم مهمه، قائل به تفصیلیم. حالا همونجور که قائل به تفصیلیم، بنابراین یا حالا اون مثال دیگری شما میزدید که ربح المؤمن علی المؤمنین حرامون، این بالاتر از نهیم هست، روایت معتبرم هست، چند تا هم فکر میکنم باشه، میگه ربح المؤمن علی المؤمن حرامون، این که آدم معامله بکنه سود بگیره حرامه. خب این با این که روایت داره معتبرم احتمالا باشه ولی اصلا ارتکاز متشرع این رو نمیپذیره، شاید قولی هم نداشته باشه یا حالا متعرض نشدن یا اونا گفتن که مکروه. خب اینجا با این که روایته ولی در این حال بین این حکم با این ثابت نمیشه. چرا؟ برای این که یه ارتکازی میاد میگه این حرامون یعنی مکروهه آدم ره بگیره. حالا بعضی روایات هم حد ربح رو معلوم کرده، میگه در این حد چیه، یا بعضی روایات داره میگه که در یک روز اونی که دست آوردی و فروختی ربح نگیر، اونی که فاصله میفته اون اشکالی نداره. اینا مالا در روایت هست. بنابراین این ملاحظه رو با داشته باشید که وجود روایت به تنهایی همیشه کافی نیست، یه استثناءاتی داره، کما این که در اون اقوال و اجماع و شهرت هم اون استثناءاتی داره، یعنی گاهیه که اون قول و شهرت خیلی چی نیست. اما در پس اقوال و اخبار ولو اینکه ابزارهای کشف حکمند، اما نه همیشه، گاهی علی رغم اینکه روایات حتی معتبر در این مسئله است، دلالتش هم تمامه، اما نمیتونه حجت بشه. اقوال هم که خب معمولا نمیتونه به تنهایی حجت بشه، اما اون سیره و ارتکاز، سیره و ارتکاز متشرعه اگر ثابت بشه که به اون وصف تشرعشون هست، اون سیر و ارتکاز اون یک امر پایدار و مهمی است که عرض شود که یک نوع تقدمی بر اون دوتا داره. یعنی ممکنه یه جایی قول باشه یا مالا به خصوص روایات اخبار باشه، ولی این ذهنیت متشرعه جلوی تمام شدن دلالت اون رو بگیره. این سیره و ارتکاز یه چیزیست که یک نوع گاهی تقدم پیدا میکنه بر اونها. این سیره و ارتکاز میاد تقدم بر اونها پیدا میکنه، منتها باید احراز بکنیم که این سیره و ارتکاز عمیقیست که پیوسته وجود داشته و متصل به اون منبع شرعی است. این همون در واقع اعراض مشهوره، یعنی شبیه اعراض مشهوره. در اعراض مشهور بحث فقه هاست، ولی در سیره و ارتکاز بحث جامعه دینی است. میگیم یه ذهنیت و ارتکاز جامعه دینی که احراز کردیم در عمق شریعت ریشه داره، این میاد از شبت مانع از ظهوراتی میشه، مانع از انعقاد اطلاقاتی میشه، نمیدونم چیزایی از این قبیل میشه. یه سیره و ارتکاز قوی وجود داره که میگه ربح المؤمن علی المؤمن حرامون، این یعنی مکروهان. سیره و ارتکاز قوی وجود داره که میگه تعاونوا علی البر و تقوا، این واجب نیست، این مستحبه. سیره و ارتکاز قوی وجود داره که میگه که اقامه جزء نماز نیست و خیلی چیزای دیگه. یعنی سیره و ارتکاز یه چیز عمیقی است که گاهی میاد جلو اونها رو میگیره. بله،
امکانش هست که ما در این سیره و اقوال روایت این را در خالصا
بکنیم؟ بله 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 بله.
روایت اگر معتبر باشه مقدم؟
نه نه، مقدم نیست. روایت معتبره، میگه ربح المؤمنه علی المؤمنه حرامون، آیه که دیگه معتبره، ظهورش هم میگه اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا، ظهورش هم که امره. ولی سیر و ارتکاز میگه نه، این چی نیست. بله، هر جایی اینجور سیر و ارتکاز شرعی اگر در جایی باشه، حتما میاد دلیل رو کنار میزنه، ظهور رو تغییر میده. حالا گاهی دلیل رو کنار میزنه، گاهی ظهور رو تغییر میده، میگه این حرامون یعنی مکروه، استمعو یعنی مستحبه، تعاونو یعنی مستحبه. ولی این سیر و ارتکاز خیلی امر مهمی است. اون دیگه حالا ببینید یه تابعی از فضایی است که آدم میاد وارد میشه و بعد اطمینان پیدا بکنه که اینجا یک سیر و ارتکازی هست و جنبه شرعی هم داره. نه نه، اون وقت حالا تو سیر و ارتکازی که میگیم یه امور عقلایی هم اینجا خیلی وقتا زمینه میشه دا. یعنی یه قرائن لبیه ای میشه در واقع که عقل میگه که یعنی اصلا معامله، یعنی رب توش نباشه که اصلا به هم میریزه. حالا اینجا البته شواهد دیگه داریم که میگه میتونه بگیره دا، اون الان مثلا با قطع نظر از اون میخوام بگیم اینجا سیره و ارتکاز میاد تاثیر اینجوری میگذاره. نه بله، این یه چیز بالاتری است، اینی که الان داریم میگیم شبیه اعراض مشهوره. چطور اعراض مشهور میاد روایت رو اصلا از حجیت ساقط میکنه؟ روایت معتبر اومده ولی اعراض میاد ساقطش میکنه. مشهور اینو میگن دیگه. حالا آقای خویی اینو قبول نداره ولی ما فی الجمله قبول داریم. اینجا میخوام بگیم که سخن سر همینه، میگیم سیره و ارتکاز مثل و همینطور یه فهمهای عقلایی قوی اینا میاد ظهور دلیل رو یا کلن از بین میبره یا ظهورش رو تغییر میده. اونا چطور میگه قرائن لبی؟ اینا همون قرائن لبیه هست که میاد ظهور رو عوض میکنه دیگه، همون قرائن لبیه هست. حالا گاهی عقلیه گاهی شرعیه، ارتکاز متشرع هست، این میاد تغییر میده. بنابراین بله بله، یعنی میخوایم حالا اینجا اون وقت میخوایم بگیم اینجور سیره ای که اینجا نبود، این سیره ای که نبود در اینجا، پس معلومش حکم نیست، معلومش حکم نیست. اگر بود در یه مسئله مهم الزامی مورد ابتلای همه، این باز تو اذهان خوب جا افتاده باشه به عنوان یه امر شرعی، مثل اصل نماز صبح، نماز چی، این باز تو اذهان خوب جا افتادگی داشته باشه، در حالی که اینجا افتادگی نداره. من عرضم اینه که حالا این توضیحی بود که اینا هر کدام یه قیودی هم داره از اینا که میگیم. عرضم اینه که حالا جنبندی، عرضم اینه که ما اینکه سه نوع بروز داریم اصلش رو قبول داریم و رفع تالی هم یعنی رفع همه اینم رو قبول داریم، اما میان این سه تا اونی که اهمیت بیشتری داره این در یه مسئله مورد ابتلای مهم وسیع، این جا افتادگی تو اذهان متشرع است. این خیلی مهمه که اگر باشه ثابت میشه، اگر نباشه، نبود این جا افتادگی نشون میده که اون چی نیست، حتی ممکنه حالا روایتی هم باشه. یعنی میخوام بگم که این که نفی همه ستا نتیجه میدهد، نفی مقدم، نفی هر سه نوع نتیجه نفی مقدمه، این نتیجه قولی بود که اینجا بود. ما راجع به این میگیم که این درسته، اگر هیچ کدوم اینا نباشه نفی تالی رو نتیجه، نفی مقدم رو نتیجه میده. ولی گاهی تفسره داره، گاهی نه، اخبار و روایات و اقوال هم ممکنه باشه، ولی اون سیره میاد اونام رو از خاصیت میندازه و بازم میشه لکان لبان و نفی میکنه. بنابراین ما یک تفسره زدیم به این تفسیر. جمع‌بندی عرض ما این شد که دو سه تا مطلب، یک لوکان لبانه، بانه سه جور میشه، دو این سه جور به نحو اول تردیده، یکی از اینا، سه نفی اینها یعنی نفی همه، یعنی هیچ کدام نباید باشه تا بگیم که این حکم ثابت نیست، نه روایت باشه نه قول نه سیره. چهارم اینه که این نفی همه، نفی مقدمه، این همیشگی نیست، یه جایی داریم که همین که نفی سیره بود علی رغم وجود آیه و روایت بازم اون بازم نفی مقدم میشه. یک تبصره داره در مواردی. چهار تا نکته‌ای که امروز عرض کردیم،
شاید مثلا میشه گفت که اعتراض به خاطر ارشاد بودن حکمیه، مثلا رفت به قاعده لکمان لبانه نیست، همین آیاتی که مثلا مورد استناد قرار گرفت داخل القرآن از نظر خود بعد الان یک ارشادیه، حتی شاید هم
حالا این که ببینید، این که ذهنیت و ارتکاز وجوب را نمیپذیره، میگه این ظهور را برداریم، حالا یا میگیم ارشادیه یا میگیم استحبابیه، ایبی نداره، ولی اون مهمه در اینجا اون نفی اون وجوبه. میگه این ذهنیت و ارتکاز نمیگذارد که وجوب را شما بپذیرید. اما حالا چی؟
یعنی
باید سفره اینه، خب
بخاطر
نفی
وجود به خاطر این
قاعده
است یا نفی وجود به خاطر
ارشادی بودنه؟ نه اون که ببین، نه به خاطر اون نیست، اصل اصل در اوامر مولویت است و ظهور امر وجوبه. اصل ما داریم اینا قواعد عقلایی شرعی و اصولی ثابته، اصالت المولویه رو یک جزوه 100 صفحه 200 صفحه‌ای شده، اونو بگیرید بخونید. اصالت مولویه خیلی مهمه، نمیشه از این اصلاً. بله، ولی سیره میاد میگه یا این مولویت رو دست بردار یا وجوب دست بردار. به ظاهر مولویت و وجوب نمیتونید بپذیرید. ان شاء الله.